مسئله محیط زیست خیلی مهمه، مسئله منابع طبیعی بسیار مهمه. منابع طبیعی ثروت های ملی هن. اگر محیط زیست تخریب شد همه اینا باطل خواهد شد. اهمیت محیط زیست اینجاست.
آب را گل نکنین، شاید این آب روان میره و پای سپیداری تا فروش روید اندوه دلیلی.
آب را گل نکنی.
آب را گل نکنی.
با نام خدا. سلام بر دوستان گرامی شنونده. در این لحظه با برنامه دیگر از مجموعه برنامه آب را گل نکنیم در خدمتتان هستیم. و یاد دارید دوستان که در برنامه گذشته درباره آثار نابود کننده جنگ ها بر محیط زیست سخن گفتیم. اشاره کردیم که یکی از بزرگترین قربانی های جنگ های عصر جدید منابع طبیعی و محیط زیست هستند و در برخی موارد آثار و پیامدهای این بحران ها پس از گذشت سالها آشکار می شود. یکی از بارزترین نمونه های این موضوع را می توان در جنگ هایی که رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و نوار غزه تحمیل کرده است مشاهده نمود. در برنامه امروز آثار شومی که برخی از این جنگ ها بر محیط زیست منطقه وارد کرده است را بررسی خواهیم کرد. بیش از نیم قرن است که جنگ ها و زد و خورد های فراوانی بین اعراب و رژیم غاصب اسرائیل رخ داده است و هر بار علاوه بر قربانیان بیشماری که از این تجاوزات به جا مانده، محیط زیست منطقه نیز با خسارت های زیادی مواجه شده است. یکی از نمونه های بارز تخریب محیط زیست در این جنگ ها را می توان در هجوم همه جانبه رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان در سال 2006 مشاهده کرد. جنگ رژیم صهیونیستی با حزب الله لبنان و قتل عام حدود 1500 نفر که اغلب از غیر نظامیان بودند و نابودی بیش از 15000 منزل مسکونی منجر شد. اما این تراژدی به همینجا ختم نشد، چرا که این جنگ به جهنمی برای محیط زیست و میراث فرهنگی لبنان نیز تبدیل شد. اثر هجوم هوایی رژیم صهیونیستی به نیروگاهی در 20 کیلومتری جنوب بیروت، بزرگترین نشت نفت در قسمت شرق مدیترانه صورت گرفت. به طوری که حدود 15000 تن یعنی بیش از 4 میلیون گالن نفت سنگین در دریا منتشر شد و در قسمت‌های ساحلی لبنان و سوریه گسترش یافت. عمده این نفت در خط ساحلی به طول 75 کیلومتر در لبنان و قسمت‌های ساحلی سوریه و ترکیه انتشار یافت و بقیه آن نیز به بستر دریا نفوذ کرد. همچنین در نتیجه این حمله 25 هزار تن نفت در این نیروگاه سوخت که منجر به شکل‌گیری ابری سمی در آسمان و بارش باران‌های آلوده شد. در نتیجه بمباران فرودگاه بین المللی بیروت 40000 تن نفت سفید آتش گرفت. از سوی دیگر انتشار مواد سمی پالایشگاه ها، پمپ بنزین ها، کارخانه های تولید مواد پلاستیکی نیز آسیب های بسیاری به محیط زیست لبنان وارد کرد. در نتیجه این هجوم قدیمی ترین سکونتگاه بشری در جهان یعنی بندر باستانی فینیقی ها نیز با هزاران تن نفت سیاه و غلیظ آلوده شد. بندری که از حمله امپراتوری روم، جنگ های صلیبی و جنگ های دیگر جان سالم بدر برده بود، این بار از اعمال وحشیانه صهیونیست ها دچار آسیب های جدی شد. دیگر میراث های فرهنگی کشور لبنان نیز که در مواردی قدمت آنها به هزاران سال میرسد، به شدت بمباران شد. صهیونیست‌ها با هجوم هوایی خود شهر باستانی تایر، خرابه‌های باستانی متعلق به فینیقی‌ها و رومی‌ها، جنگل‌های قدیمی و معروف سرو لبنان، منطقه حفاظت شده الشوف و شهر بعلبک که بلندترین ستون‌های جهان در آن وجود دارد را مورد هدف قرار دادند. البته جنایت صهیونیست ها منحصر به این جنگ ها نبوده و نیست. جنگ های خانمان سوز در نوار غزه طی دوره های مختلف علاوه بر این که زندگی 1.5 میلیون فلسطینی را با دشواری مواجه کرده، محیط زیست این منطقه را نیز با خطرات بیشماری روبرو کرده است. یکی از نمونه های بارز چنین جنایتی را می توان در آثار مربوط به جنگ 22 روزه در سال 2008 ملاحظه کرد. رژیم صهیونیستی اعتراف کرده است که در این جنگ از سلاح‌هایی استفاده کرده که در آنها فسفر سفید و اورانیوم ضعیف شده به کار رفته بود. این سلاح‌ها آسیب‌های زیادی بر مردم و محیط زیست منطقه وارد کرد. وقتی گلوله‌های فسفوری به زمین اصابت می‌کند، تبدیل به 100 گلوله ریزتر می‌شود و ناحیه‌ای را تا شعاع 45 متر می‌پوشاند و هر چیزی در اطرافش باشد را می‌سوزاند و کل محیط را آلوده می‌کند. گاز ناشی از سوختن فسفر هوا را نیز آلوده می‌کند و سیستم تنفسی و اعصاب را خصوصاً در کودکان و سالمندان تحت تأثیر قرار می‌دهد. در جنگ 22 روزه استفاده از گلوله‌های فسفوری حتی وارد آب رودها شد و ماهیان را که یکی از منابع غذایی مردم این منطقه است آلوده کرد. در آن زمان اچیم استینر مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحده یونپ در مورد خسارات زیست محیطی این جنگ اعلام کرد که محاصره و تهاجم گسترده آسیب‌های شدیدی به محیط زیست نوار غزه وارد کرده است. دلایل اصلی آلودگی نوار غزه در آن زمان 3 مورد بود. نخستان که به دلیل محاصره نوار غزه و مسدود شدن گذرگاه‌ها توسط صهیونیست‌ها، مردم منطقه به جای استفاده از مواد نفتی برای سوخت، از روغن‌های خوراکی برای این منظور استفاده می‌کردند. دوم، ریختن فاضلاب تصفیه نشده بر رودخانه‌ها که سبب آلوده شدن آب‌های زیرزمینی و دریای مدیترانه شد و چالش بزرگی را برای مسئولین و سلامت مردم غزه به وجود آورد و بالاخره انباشته شدن زباله‌ها در خیابان‌ها که به آلودگی محیط منجر شد. از سوی دیگر، استقرار تعداد زیادی از پایگاه‌های نظامی در این منطقه سبب شد که مقدار پوشش گیاهی این منطقه تا حد قابل توجهی کاهش یابد. به نظر کارشناسان، فعالیت‌های هسته‌ای رژیم صهیونیستی نیز از دیگر مواردی است که به محیط زیست منطقه آسیب‌های جدی وارد می‌کند. با عنوان نمونه نگرانی از تأثیرات مضر و منفی نیروگاه اتمی دیمونا بر محیط زیست و ساکنان فلسطین از سالیان گذشته موضوعی بوده که مورد توجه بسیاری از کارشناسان و سازمانهای محیط زیست و حقوق بشری قرار گرفته است. تشعشعات ناشی از اورانیوم و دفن زباله‌های هسته‌ای از جمله خطراتی هستند که ساکنان نزدیک به این نیروگاه را تهدید می‌کند. سفیان عتل، دانشمند اردنی، از جمله کسانی است که در مورد خطرهای زیست محیطی نیروگاه هسته‌ای دیمونای رژیم صهیونیستی در جنوب فلسطین اشغالی هشدار داده است. وی میگوید رژیم صهیونیستی با تخلیه زباله‌های هسته‌ای در دریای مدیترانه که میان لبنان، سوریه و فلسطین مشترک است، مرتکب نقض آشکار قوانین بین‌المللی شده است. هرچند نیروگاه دیمونا ظاهراً برای تولید برق در نظر گرفته شده بود، اما کار ویژه اصلی آن عملیات غنی‌سازی اورانیوم برای تولید پلوتونیوم مورد نیاز تسلیحات هسته‌ای است. چند دهه است که راکتورهای این نیروگاه در حال فعالیت هستند و تا به امروز صدها کیلو اورانیوم غنی شده را به پلوتونیوم مورد نیاز بمب‌های هسته‌ای تبدیل کردند. فارغ از کار کرده این نیروگاه، فرسودگی تجهیزات و راکتورهای این مکان اکنون نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است. تا کنون ده‌ها نفر از کارکنان تأسیسات هسته‌ای دیمونای رژیم اشغالگر به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای هسته‌ای و بیماری‌های سرطانی مبتلا شدند. چند سال پیش روزنامه صهیونیستی هارتس در خبری به شکایت 44 نفر از کارکنان دیمونا و خانواده‌هایشان اشاره کرد و نوشت این افراد به دلیل قرار گرفتن در معرض پرتوهای هسته‌ای در محل کار به بیماری‌های سرطانی مبتلا شدند. وکیل این افراد نیز نبود ابزار مورد نیاز برای حفظ ایمنی و سلامت کار را موجب این فاجعه دانست. دانشمندان رژیم صهیونیستی معتقدند این راکتور که در دهه 60 قرن گذشته بنا شده است به سبب گذشت مدت طولانی از بنای آن به تهدیدی برای مناطق اطراف خود تبدیل شده است.
شیه هر درخت می خشکه، آسمون و زمین مهالوده، زندگی بی درخت می میره، ریه های زمین پر از دوده. کشیم شاخ شاخ برگارو، میزنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبارو. میکشیم شاخ شاخ برگارو، زنیم ریشه درختارو، ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا. و به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو میکشیم، شاخ شاخ برگا رو میزنیم، ریشه درختا رو ما به آیندمون بدهکاریم، آسمون و زمین زیبا رو.
دکتر محمود سعدا، فیزیکدان فلسطینی، در تحقیقی پیرامون راکتور دیمونا به این نتیجه رسید که سرزمین فلسطین به طور مستقیم با تشعشع ناشی از دیمونا تحت تأثیر قرار دارد. طیف وسیع از سرطان‌ها و دیگر شکلی‌ها به خاطر این اثرات افزایش یافته است. گزارش‌هایی از نازایی در میان مردان و زنان در روستاهای الخلیل نیز گزارش شده است. یکی از مقامات فلسطینی نیز اعلام کرد که مقامات اسرائیلی 80 تن زباله هسته‌ای را در فاصله 300 متری شهر نابلس دفن کردند و در نظر دارند تا پسماندهای بیشتری در شهرهایی در نوار غزه و کرانه باختری مانند نابلس، غزه و الخلیل دفن شود. این امر تأثیرات مخرب شدیدی بر مردم و محیط زیست منطقه دارد و منجر به آلودگی آبهای زیرزمینی توسط تشعشعات هسته‌ای خواهد شد. جنایت رژیم صهیونیستی به اینجا ختم نمی شود، بلکه اقدامات آنها تا حدی خصمانه است که در نبردها و بمباران‌های خود به این سرزمین از سلاح‌ها و گلوله‌های مجهز به اورانیوم تضعیف شده نیز استفاده می کنند. این تسلیحات دارای تأثیرات شدیدی بر سلامتی انسان‌ها و محیط زیست هستند و متأسفانه همه این اقدامات همواره با اغماز سازمان‌های بین‌المللی روبروست. چشم‌پوشی سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مدعی حقوق بشر در این زمینه نشانه آشکار تناقض و تبعیض در دفاع از حقوق انسان‌های بی‌گناه و حفاظت از محیط زیست است. خوشحال میشیم که با برنامه خودتان آب را گل نکنیم از طریق این دو شماره پیامک ارسال کنید: 3800-226 در ایران و 0794-717-4044 در افغانستان. و اگر تمایل دارید که برنامه خودتان را از طریق سایت رادیو دری شنونده باشید، میتوانید به این آدرس سری بزنید: parstoday.com/dari. دوستان گرامی، به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه بعد که موضوعی دیگر از وضعیت محیط زیست را بررسی خواهیم کرد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.